رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بنا به گزارش یک شرکت شویچاریگی، یک گروه جاسوسی روسی برای دریافت اطلاعات به شبکه‌های مخابراتی حکومتی تاجیکستان، از جمله کامپیوترهای وزیر سابق نقلیات و معاون وزیر امور داخلی راه یافته است. شرکت پروداوت که در شویچاریا قرارگاه دارد، در یک گزارش 41 صفحه گفته است گروه روسی هشت پای کوچمنچی و یا نومادیک اکتوپوس طی چند سال گذشته با جاسوسی از پی مقامات بلندپایه انشاءات مهم و خدمات مخابراتی تاجیکستان مشغول بوده است. در گزارش که روز 27 اپریل نشر شد و رادیو آزادی آن را خواند، گفته می شود که هشت پای کوچمنچی از سال 2020 ظاهرا از طریق یک شرکت تلفنی تاجیکستان با شبکه‌های حکومتی و کامپیوترهای خصوصی راه یافته و با جاسوسی مشغول شده است. با این گروه مؤثر شده است با کامپیوترهایی که شاید چند مقام بلندپایه استفاده می بردند راه یابد. در فهرست که در گزارش نشر کردند، نام خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات، سید نقش رحمانزاده معاون وزیر داخلی، عبدالعزیز شریفی رئیس شعبه کشورهای مشترک منافع در دستگاه ریاست جمهوری، امیرخان قربانزاده حالا معاون اولی رئیس شهر دوشنبه و بابیشا خالزاده سردار سابق ریاست کشاورزی و حفظ محیط دستگاه ریاست جمهوری و حالا رئیس ناحیه فیض‌آباد هم ذکر شده است. در ازبکستان رای پرسی عمومی در باره قانون اساسی صورت گرفت که راه را برای تا سال 2040 در قدرت ماندن رئیس جمهور شوکت میرزیف هم بار میکند. انتظار میرود در همه پرسی روزی 30 اپریل مردم اصلاح و تغییرات در طرح پیشنهادی کنستیتوسیا را طرفداری کنند که از جمله از 5 تا به 7 سال دراز کردن یک دوره ریاست جمهوری را نیز در بر میگیرد. بر اساس تغییرات دیگر شوکت میرزیف 65 ساله حق پیدا میکند دو دفعه دیگر پرزیدنت شود و تا سال 2040 در قدرت بماند. مقامات میگویند هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت در همسایه کشوری تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت میشود. یک مقام نظامی اوکراین ترکش و آتش‌سوزی در یک انبار مواد سوخت در شهر سیواستوپل را جزای خدا بر روسیه برای موشکبارانی روزی پیش نامید. در نتیجه موشکبارانی روزی 29 اپریل در اوکراین کمش 25 نفر کشته شدند. اندری یوسف نماینده اداره جاسوسی نظامی اوکراین در این باره با نشر یک بیانیه در وبسایت این اداره سخن گفته است، اما او درباره دست داشتن اوکراین در حمله به انبار مواد سوخت در این شهر بندری در نیم جزیره قریم چیزی نگفته است. مقامات روسیه ادعا دارند که اوکراین با پهپاد یا درون به انبار عظیم مواد سوخت ضربه زده است. اداره جاسوسی نظامی اوکراین میگوید که در نتیجه آتش‌سوزی 10 بشکه عظیم مواد سوخت از بین رفته است. هرچند روسیه گفت که 4 بشکه آتش گرفته است. در ویدیو از صحنه سوختار کمش 5 جای آتش گرفته دیده می شود. انبار بنا به گزارش ها برای هدف های غیر نظامی بوده است، اما اندری یوسف گفت که از آنجا نیروهای بحری روسیه را هم با بنزین و دیگر نوعی سوزشواری تامین می کردند. گروه از سربازان و افسران نیروهای امنیتی تاجیکستان که برای مقابله با قاچاقبران مواد مخدر به بدخشان سفربر شده بودند، به قرارگاه‌های دائمی خود برمیگردند. خبرنگاری رادیو آزادی روزی 29 اپریل در راه دوشنبه بدخشان شاهد بازگشت چندی از ماشین‌های نظامی بود که به سمت دوشنبه برمیگشتند. نیروهای اضافی را به بدخشان هفته پیش سفربر کرده بودند که آنجا در مرز با افغانستان با گروه قاچاقبران مواد مخدر تیراندازی صورت گرفت و با مرگ یک افسر بلندرتبه تاجیک پایان یافت. کمیته امنیت ملی روز 28 اپریل گفت که گروه 8 نفری خواستند مقدار زیادی از مواد مخدر و اسلحه را به قلمرو تاجیکستان وارد کنند. در نتیجه بین مرزبانان و قاچاقبران تیراندازی صورت گرفت و قاچاقبران به قلمرو افغانستان فرار کردند. و گفته کمیته امنیت در جریان زد و خورد، کامران رجب‌زاده سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در شهر خاروق کشته شد و در جای حادثه 3 هم‌مسلک قاچاقبران افغان از حساب شهروندان تاجیکستان دستگیر کرده شدند. حکومت تاجیکستان فرمان داده است امسال برای ادامه ساختمان لوله‌ای که گاز ترکمنستان را از طریق قلمرو تاجیکستان به چین میرساند و بیشتر از 2700 شهروند چین اجازه کار داده شود. بر اساس فرمان امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره تعیین معیار جلب کارگران خارجی، قرار است سال 2023 به طور استثنا بیشتر از 2700 شهروند چین برای ادامه بنیاد قسمتی از لوله گاز آسیای مرکزی چین به تاجیکستان بیایند. فرمان مذکور را امام‌علی رحمان روز 17 اپریل امضا کرده است. در تاجیکستان که سطح بیکاری زیاد است، در گذشته شکایت ها از جلب خارجیان به کار زیاد بود. عین زمان مناقشه بین کارگران تاجیک و چینی در انشاءاتی که دو کشور مشترک میسازند دیده شده است. خط دی لوله گاز آسیای مرکزی چین از موقع گلکنیش ترکمنستان آغاز می شود، به واسطه تاجیکستان تا به ولایت شینجان چین میرسد. ترازی لوله گاز در تاجیکستان تقریبا 400 کیلومتر تشکیل می‌دهد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه azadi.org یا azadi.
نیمه روز 28 اپریل در خیابان باربد شهر دوشنبه پای هم سه انفجار رخ داد که دست کم یک کشته بر جای گذاشت. من اسکندر فیروز در جای حادثه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. ساعت 3:30 28 اپریل در روبروی دانشکده صنعت تاجیکستان پای هم سه انفجار و به دنبالش آتش سوزی شدید رخ داد. طبق مشاهده های خبرنگاران رادیو آزادی، دو سه دقیقه قبل از انفجار بالای نقطه فروش سوزیشواری در مقابل بینای دانشکده صنعت دود غلیظ سیاه نمایان شد. پس از انفجار پای هم دوم که خیلی شدید بودند، عازم محل حادثه شدیم. صحنه حوالی دانش کده علاقه پر از دانشجویان بیرون برآمده بود و برخی از دانشجوی دختران در حالت بد ولی بدون نشانه های جراحت ها روی زمین می خوابیدن. پس از 2 دقیقه انفجار سوم با شدت کمتر رخ داد و همین لحظه نیروهای پلیس و خدمات آتش نشانی به جای حادثه حاضر شدند. در میان ماشین های خدمات آتش نشانی، ماشین های ویژه پلیس با نوشتجات صبر و ماشین های نظامی نیز مشاهده شدند. ماموران امنیتی به زودی خبرنگاران و نفرانی که با تلفن همراه نوار برداری میکردند از جای حادثه دور کردند. دیده شد که آتش سوزی در نقطه فروش سوزیشواری سارا آیل رخ داده است. تقریبا بعد از نیم ساعت که محل دانشکده صنعت را ترک میکردیم، آتش سوزی همچنان ادامه داشت. کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان اطلاع داد که تحقیق این حادثه آغاز شده، در نتیجه آن کسی آسیب ندیده است. اما با اطلاع پلیس شهر دوشنبه، یک نفر در این حادثه جراحت ها برداشته در بیمارستان جان باخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جسدی باز یک جوانی تاجیک را که در روسیه به 10 سال زندان محکوم شده بود و در جنگ اوکراین کشته شده است به خانواده اش سپردند. ولی جان رحمتوف سال 2015 به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته، با قول پیوندانش سال 2018 در این کشور محکوم به زندان می شود. نزدیکان جوان دقیق نمی دانند پسرشان چگونه از زندان در روسیه به جنگ اوکراین جلب شده است، ولی باور دارند اختیارم به جنگ نرفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. 5 روز باز خانواده او در کوچه محمد عاصمی شهر تورسونزاده ماتم دارند. تابوتی ولیجان رحمتوف 27 ساله را شامی 22 اپریل از روسیه به دوشنبه آوردند. پدرش حکیم جان رحمتوف روزی 26 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش در پی یک مناقشه در روسیه به زندان محکوم شده بود.
و همون را پیتر بدن و پیتر دارن پرنگ مرنگ سکلاه اونا کار میکردن در همچنین. خیلی جنگ شوشیدن، چیزی شوشیدن که قطعی هم دوگستانی رو جنگ کردن، محکم شو کرده بودن. خلاص ایگه 5 سال شید محکم هدن، لیلینگراد بود، لیلینگراد ایرکوز کشو بردن.
سه ماه پیش تماسای ولی جان با خانواده اش قد شده است.
نبود شید، فهمید، در خانه بر اومد، دو دارش زنگ زده است که این خیمه برفته، این مورا بردن، این هم ترمان میسال، هم بردن. این همی روزی اید بعدی اید فهمیدم که یک دینیو گذاشته است.
پدرش میگوید ولی جان باری آخر با برادرش هم صحبت شده است. با قول خانواده جوان تقریبا 2 ماه پیش او از ضربه هواپیمای بسرنشین جان داده است و جسدش بیشتر از 2 ماه در سردخانه مانده است. پدرش بر اساس شنیده های خود در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که
در آرتیوموفسکیندا درمدنیندا همونجا در دادرنی تونل دادرنی یام اب داستان دادرنی یام ای بولوز زدگی شونده 4 تا 5 سم داشتم.
ولی جان پسری کلونی خانواده بوده است، میخواست است در روسیه کار کرده خانه‌دار شود. جسد او را روزی 23 اپریل در قبرستان محل زیستش در 50 کیلومتری شهر دوشنبه دفن کردند. مثل این جوان تا امروز خبری بیش از 20 مبوس تاجیکی در جنگای اوکراین کشته شدند رسانه‌ای شده است. روسیه که ماه فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد، هزاران مبوس و مهاجر عادی را به شیوه‌های مختلف به این جنگ جلب کرده است. تعدادی انیقی مبوسانی که به جنگ در اوکراین جلب و کشته شدند معلوم نیست. رسانه‌ها از جلب هزاران مبوس از زندان‌های روسیه به این جنگ خبر نشر کرده بودند. با آنها وعده می‌دهند که پس از شرکت در جنگ آنها را آزاد می‌کنند.
بیننده‌های رادیو آزادی، امروز صحبت داریم با دونالد دوگ، یاور کتیب دولتی و وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی. خوش آمدید به تاجیکستان و خوش آمدید به رادیو آزادی.
هرچند من سالهای طولانی در مناطقی دیگری آسیای مرکزی زندگی کرده باشم، تاجیکستان از سفری نکستینم که 22 سال پیش بود همیشه برای من مخصوص بود. در اینجا یک مهربانی دوخی وجود دارد که بنظیر است. من این چنین طعام و فرنگی بویرو در تاجیکستان دوست می دارم.
تشکر. بگوید که با نظر داشتی تحولات اخیر در آسیای مرکزی، منطقه، بخصوص در شرایط کنونی جهانی، برای ماموریت ایالات متحده آمریکا چی اهمیت دارد؟
Yes, lots of things are happening in the world, including a terrible war by Russia in Ukraine.
البته در وقت‌های اخیر حادثه‌های زیاد رخ دادند، مخصوصاً هجوم روسیه به اوکراین. ما می‌بینیم که ولادیمیر پوتین زیاد کوشش کرد که به کشورهای آسیای مرکزی فشار آورد تا آنها سربازان خود را به اوکراین فرستند تا آنها در آنجا بجنگند. اما کشورهای آسیای مرکزی این را رد کردند. روسیه همچنین کوشش کرد آن منطقه‌ای که ضبط کرد آنها را یک قسم روسیه اعتراف کند، اما کشورهای آسیای مرکزی این را نیز قبول نداشتند. روسیه تلاش دارد کشورهای آسیای مرکزی را وادار کند که اوکراین یک دولت مستقل نیست، اما تا حال موفق نشده است. ما میبینیم که از این وضع مردم کشورهای آسیای مرکزی اذیت میکشند. نرخ محصولات خوراکواری و سوزشواری گران شده ایستاده است. ما کوشش میکنیم که کمک رسانیم. حالا ما میخواهیم برای دستگیری اقتصادیات کشورهای آسیای مرکزی 5 میلیون دلار آمریکایی و 16.5 میلیون دلار دیگر برای تامین بی‌خطری غذا همچنین کمک پیشنهاد کنیم.
And another 16.5 million to support food security, provide food and fertilizer for people here.
در رابطه با جنگ ادامه یافته روسیه علیه اوکراین، ماموریت ایالات متحده آمریکا با خاطر خاتمه بخشیدن به نزاع و تشویق پوتین برای حل مصالحه‌آمیز چی کارها انجام می‌دهد؟
First, the United States strongly believes that the only way that this conflict will end is
پیش از همه حکومت ایالات متحده آمریکا باور دارد که راه یگانه حل این مسئله توسط راه‌های دیپلماتیک میباشد، اما این باید صلح قوی و دوامناک باشد، نه اینکه خاتمه بخشیدن جنگ برای مدت کوتاه. روسیه به آن شرط به خاتمه بخشیدن این جنگ راضی میشود که اوکراین اعتراف نماید آن قلمروهایی که روسیه غصب کرده است از اوکراین نیست، اما در این حالت صلح استوار و دوامناک نخواهد بود. ما کوشش داریم که همه شریکان ما به روسیه از جمله با پوتین هم صحبت شده وادار کنند که به گفت و شنید راضی شود و این مشکل با راه مصالحت آمیز حل شود.
To talk to Russia, to talk to President Putin and to convince him to come seriously to the negotiation table.
در یک سال اخیر به نظر می رسد برخی از کشورهای آسیای مرکزی سیاست خارجی خود را به سمت همبستگی نزدیکتر با روسیه و چین تغییر دادند که باعث نگرانی کشورهای غربی شده است. ماموریت ایالات متحده آمریکا از این تمایل تا چه اندازه در تشویش است و برای موازنت آن چگونه چاره ها را دیده ممکن است؟
We want countries of Central Asia to have good relations with all of its.
ما می خواهیم کشورهای آسیای مرکزی با همه همسایه های خود مناسبت خوب داشته باشد. این به همه دخل دارد، روسیه، چین، ایران یا کشورهای دیگر. اگر چنین باشد ما نگران نمی شویم، بلکه رقابت پیدا می شود. وقتی رقابت پیدا شد دیگر کشورها کوشش می کنند که سرمایه گذاری بهتر کنند که این بسیار کار خوب است. ما نیز می خواهیم به طور شفاف رقابت کنیم.
And we believe that we have something special to offer this part of the world.
آیا گونه تشبث دیپلماتیک و اقتصادی از جانب ایالات متحده آمریکا برای همکاری بیشتر با کشورهای آسیای مرکزی و عمیق‌تر کردن همکاری با آنها پیش بینی شده است؟ افضلیت‌های چنین مناسبت‌ها با افضلیت‌های منطقه‌های دیگر چگونه مقایسه کرده می‌شوند؟
So I work in Washington DC. Central Asia is a big.
من از واشنگتن آمدم و گفته می توانم که برای ایالات متحده آسیای مرکزی در مرکز دقت است، زیرا اینجا منطقه استراتژی است و امکانات زیادی برای ما وجود دارد. ما می بینیم که مردم و حکومت این کشورها هوسمند همکاری با ایالات متحده آمریکا هستند. آنها می خواهند در سایه اقتصاد و امنیت همکاری کنند، همچنین می خواهند همکاری در سایه دموکراسی را رشد دهند. من افتخار دارم که با آسیای مرکزی کار فعال میکنم. آسیای مرکزی یک منطقه افضلیتناک برای ما می باشد.
They want to cooperate in the area of security cooperation and they want to cooperate in the area of helping to build their democracies.
بعد از تصرف طالبان در افغانستان نگرانی ها از ثبات منطقه زیاد شده است. به نظر شما این برای تاجیکستان و همسایه هایش چی تاثیر دارد؟
Well, I would focus on two.
من به دو تهدیدی که از طرف افغانستان است تمرکز میکنم. اول، این البته تهدید تروریستانی هست که در آن سوی مرز حضور دارند. هنگامی که قوه‌های مسلح آمریکا از خاک افغانستان بیرون شدند، پرزیدنت ایالات متحده وعده داد که امکانیت نخواهند داد که گروه‌های تروریستی از قلمرو افغانستان به کشورهای همسایه حمله کنند. تهدید دوم نیز خیلی جدی است. این وضعیت خود مردم افغانستان در داخل کشورشان است که روز تا روز بدتر شده ایستاده است. ما می‌بینیم که طالبان بسیار قرارهای بد صادر می‌کنند. آنها به دختران اجازت نمی‌دهند که به مکتب و دانشگاه رفته تحصیل کنند. به زنان اجازت داده نمی‌شود در کارخانه‌های غیر دولتی که کمک بشردوستانه پیشنهاد می‌نمایند کار کنند. به زنان و دختران اشتراک در چاره‌بینی‌هایی که از طرف سازمان ملل متحد برگزار می‌شود اجازت نمی‌دهند. در حالی که این سازمان‌ها کمک‌های بشردوستانه می‌رسانند و آنها را دستگیری می‌کنند. من از آن نگران هستم که اگر وضع بدتر شود تعداد گریزگان زیاد می‌شود. آنها مجبورند به قلم قلمرو تاجیکستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی پناه برند. ما از تاجیکستان خیلی منتدار هستیم که به مردم افغانستان نیروی برق و کمک بشردوستانه پیشنهاد میکند.
To provide electric energy and humanitarian assistance to the people of Afghanistan.
باعث یووری کتیب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نظر شما درباره نارامی های سال گذشته در بدخشان و چارهای اندیشیده حکومت تاجیکستان بعد از آن چگونه است؟
سال گذشته وقتی که من به تاجیکستان آمده بودم، نگرانی خود را نسبت به وضعیتی که در بدخشان به عمل آمده بود اظهار کرده بودم. تا حال هم در ملاقات با کارمندان مقامات نگرانی خود را ابراز می‌داریم. ما می‌گوییم که اگر فعالیت غیر قانونی در بدخشان یا منطقه‌های دیگر وجود داشته باشد، باید آن را به طور شفاف و قانونی از جمله طریق دادگاه حل کنند. اگر مقامات دلیل قانون ویرانکنی ژورنالیستان و نفران دیگری که در آنجا دستگیر شدند نداشته باشد، نباید به آنها فشار آورد و آنها را حبس کنند.
The citizens who have been arrested.
امروز جناب دونالدو با مخامات تاجیک صحبت ها داشتند و بیشتر کدام موضوع ها مطرح شد؟
So we raised five sets of issues with the government.
ما در مجموع پنج بند موضوعها را مطرح کردیم. یکم، مسئله حفظ حقوق آزادی سخن و روزنامه‌نگارانی که دستگیر شدند. در مورد بحث‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت‌ها داشتیم و هر دو جانب را تشویق کردیم که با راه صلح و دیپلماتی این مشکل را حل کنند. درباره همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و مسائل افغانستان هم گفتگوها داشتیم. ملاقات‌های ما خیلی خوب گذشت و امیدوارم نتایج خوب می‌دهند.
And I really think we were able to communicate honestly between our government and the Tajik government.
حالا به وضعیت حقوق انسان و آزادی‌های مطبوعات در تاجیکستان چی باها می‌دهید؟
The message that we had for the government on human rights.
آن چیزایی که ما درباره حقوق‌های انسان و آزادی سخن با جانب تاجیکستان گفتیم، این را با همه حکومت‌های کشورهای دیگر می‌گوییم. احترام نسبت به حقوق انسان و آزادی سخن دو چیزی مهمی هست که باعث صلح و ثبات در کشورها هستند. وقتی که مردم امکان آزاد سخن گفتن را دارند، امکان رو آوردن آنها به افراط‌گرایی خیلی کم است. آنها فقط می‌خوان سخنشان شنیده شود. من علکی تاکید کرده بودم که به تاجیکستان 23 سال پیش آمده بودم. همچون شخص خارجی که به کشور شما آمدم، بعد از سالها پیشروی خیلی نظررس است. پایتخت از نظر اقتصادی خیلی رشد کرده است. من رشد وسایط اخباری عامه و جامعه شهروندی را احساس کردم که این دستاورد مهم است. باور دارم با مرور زمان وضعیت حقوق انسان و آزادی سخن باز هم بهتر خواهد شد.
تاجیکستان با چالش های مربوط به افراط‌گرایی اسلامی روبرو شده است. برای حل این مسئله در برابر حفظ آزادی های شهروندان چی چاره ها اندیشیدن ممکن است؟
I would say Tajikistan faces two streams of threats from extremists.
تاجیکستان با دو تهدید مربوط به افراط‌گرایی دچار شده است. اول افغانستان می باشد که از مرز آن تهدیدها وجود دارد و تاجیکستان باید خیلی قوی باشد. من باوری دارم که ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر به تاجیکستان کمک میکنند تا مرز خود را محافظت کند. دوم، تهدید افراط‌گرایی. این افراط‌گرایی میباشد که از داخل خود تاجیکستان است. در ایالات متحده آمریکا نیز این مشکل وجود دارد. افراط‌گرایی در داخل جامعه پیدا شده باعث مشکلی های امنیتی میشود. برای آنکه این مشکل حل شود، باید دولت شهروندانش را با جای کار تامین کند تا اینکه آنها به افراط‌گرایی رو نآورند و وقت خود را بیهوده صرف نکنند. وقتی که مردم آزادانه عقیده خود را بلند کرده می توانند و وقتی که شهروندان آواز خود را دارند، آنها به افراط‌گرایی روی نمی آورند.
You need to give people political and social rights.
تشکر بیننده عزیز، صحبت داشتیم با دونالدو یووری کتیب دولتی و وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی. خوش آمدید بار دیگر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صابر ولیف یک فعال سیاسی که تحت پیگرد قرار داشت ولی با وعده اف سال 2020 از اروپا به تاجیکستان برگشت میگوید مقامات دوباره نسبتش پرونده جنایتی باز کردند. مقامات تاجیک به اکثر مخالفان وعده داده بودند که در صورت بازگشت به وطن از جوابگری جنایت آزاد می شوند. صابر ولیف میگوید در خارج کشور تجارت داشت و بعد از آنکه به او وعده عفو دادند تجارتش را به تاجیکستان کوچ داد. او در تاجیکستان شرکت دیوار جهان والوارد را تأسیس داد و به تجارت مشغول بود. در این شرکت حدود 30 نفر کار میکردند. صابر ولیف روز 27 اپریل در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که نسبتش با بیش از 10 ماده کدکس جنایتی پرونده باز کردند و حق ترک جای زیستش را ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد این صحبت را پیش میبرم. از ماه سپتامبر سال 2020 سر کرده من و خویشاوندان و همکارانم را تعقیب نموده کارمندان دادستانی کل با راه زوری غیر قانونی وارد دفتر کاری شده سندهای مالی و دیگر حجت ها را برده در نسبت به من و کارمندانم پرونده جنایی باز کردند، گفت صابر ولیف.
اومدانو در نزد همگان در دستان من زالونه زده مرا بردند و من پرسون شدم که کجا میبرید، حتی خواستم با تلفن صحبت کردم که این کارو مقصد اونها برای چی عملی میکنن. گفتم زیاد حرف نزن، این سپوریش از بالا است. گفتم کدام بالا کی چوری سپوریش با شما داده است؟ مقصد من یگان جو نگرفتم، من خبر دارم که نسبت من پرونده آغاز شده، یعنی که در دستان من زالونه زدن بردند و من بعد در راه وقتی فهمیدم که در تلفن اون کس با کسی صحبت میکرد و اون صدای یک زن بود که اون خانم علی مردان و گلچهران اون دارد دادستان است و به نفری که ما رو میبرد میگفت که با فلان جو بر. خب بالاخره دیدیم که ما رو به ریاست کروپسیا بردن که در نزد پراکتور واقع است و با اون بینا ما وارد شدیم.
از صابر ولیف پرسیدم تفتیش پرونده او تا به کجا رسیده است؟
از روزی که پرونده آغاز شده است ما رو کسی باری هم نپرسید است. ما چندین مرتبه پیشترم به دادستان تلفن میکردم، با همو دادستان با پراکرور صحبت کرده بودم که نسبت من پرونده آغاز شده است، چرا شما رو یک مرتبه دعوت نمیکنید؟ مقصد من بعد از بازگشتن این سازندگی بود، بنیادکاری بود، در خارج کشور به دست آوردم ملکه خودم رو میخواستم که در کشور خودم استفاده برم. اما متاسفانه بعد شخصیت هایی که به مثل مثال همین میرزا خانزاده جمشید که رتبه جنرالی دارن باری هم رو قبول نمیکنن، برای من خیلی متاسفانه یک نمیدونم علم آورم هست که چرا حجت هایی که من در دست دارم باری نمیبینن و بهای حقوقی نمیدین.
صابر ولیف و چهار همکارش را به ساختکاری، قلابی و تندگرایی متهم میکنند، اتهامی که او قبول ندارد. مقامات تاجیک در گذشته نیز نسبت به او با اتهام تندگرایی پرونده جنایت باز کرده بودند ولی سال 2020 اعلان کردند که او عفو شده است. صابر ولیف در رابطه با سؤال رادیو آزادی همکاران شما با چی دلیل بازداشت شدند چنین گفت:
همین نفران همه راشون برده بازداشت میکند از ماه سپتامبر سال 2022 که حاضر همین چهار نفر در دادگاه هستند. این نفرها بله. از جمله یکیش تباری من تبرف نکروز و وکیلی ما را بردن چی کردن در موقت گو در سیزو چند وقت بازداشت بود، بعد در دادستانی بود مظفر قابل جان و اودیتری که شرکت ما را اودیت کردگی بود میرزایف بابیشو، همین نفر را هم را بردن و امروز حکمی عالی دادگاه حکمش را صادر نکرده است. همین نفر را با من همش همکاری من بودن، با من کار میکردن، اونها را بردن کدومشه که تانیستن ترساندن و گفتن که نسبتی همی ها همین شهادتی بردروخته، فهمیدید؟ کدومش که شهادتی بردروخ داد اونها را آزاد کردن و کدومش که گناهش را اعتراف نکرد امروز قضیهشون در دادستان رفته ایست.
صابر ولیف یک فعال سیاسی که تحت پیگرد قرار داشت ولی با وعده اف سال 2020 از اروپا به تاجیکستان برگشت میگوید مقامات دوباره نسبتش پرونده جنایتی باز کردند. مقامات تاجیک به اکثر مخالفان وعده داده بودند که در صورت بازگشت به وطن از جوابگری جنایتی آزاد میشوند و صابر ولیف از کمترین چهره شناخته مخالفان بود که به وطن برگشت. اکثر مخالفان که در کشورهای اروپایی قرار دارند با جرم افرادگرایی جستجو میشوند ولی خودی آنها این را تعقیب برای فعالیت‌های سیاسی می‌دانند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما آهنگساز معروف تاجیک طالب خان شهیدی است که اخیراً برای تهیه یک برنامه کنسرتی در تئاتر اپرا و بالت به نام صدر دین عینی به دوشنبه آمده است.
دوستان، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید.
تشکر.
به